با سلام، ضمن عرض تشکر و خیر مقدم خدمت شما جناب مهندس تنباکوچی، خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. لطفا برای ما و شنوندگانمون رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت حرفیتون در زمینه تحلیل های غیر خطی و بهسازی طرزی بفرمایید.
من خیلی متشکرم از شما از دعوتتون. رضا تنباکوچی هستم. از سال 80 به طور حرفه‌ای وارد بازار کار شدم، فوق لیسانس سازه هم دارم و از سال 88 تدریس رو شروع کردم، مدرس تحلیل غیر خطی، پوشاور تاریخ زمانی و همچنین دوره جداساز کلرزه‌ای رو دارم که از سال 88 تا کنون این تدریس رو در کنار کار حرفه خودم مشغول هستم. خیلی معتقدم که یک مدرس باید حتما کار حرفه هم انجام بده. مدرس صرف اصلا اون بازده کامل رو نداره. اینو خیلی روش تاکید دارم.
در طور با کارهای حرفه‌ای، کار اجرایی که انجام دادی، محاسبات پروژه خاصی که انجام دادی، توضیح بفرمایید چه مواردی بودن؟
محاسب مقاومت‌ساز هستم. پروژه مقاومت‌سازی رو انجام میدم و تا کنون چندین پروژه کار کردم. در واقع ساختمانی 4-5 طبقه بود در شهرداری منطقه 22 کار کردم. چندین پروژه آتش نشانی از استانداری تهران کار کردم، پروژه مقاوم سازی رو. یک پروژه 5 طبقه فولادی هست، رو پردیس داریم کار میکنیم روش. کلن تعداد پروژه زیاد بوده و من خیلی تاکید دارم در مورد نحوه بهسازی ساختمان ها، اینکه این بهسازی رو با تحلیل غیر خطی انجام بدم. خیلی روی این قضیه تاکید دارم، چرا که پروژه ها وقتی غیر خطی میشن، در واقع پروژه های خیلی بهینه‌ای میشن. یعنی من الان مشکلی که توی سنجام پروژه ها توسط حالا دیگر محاسبا میبینم اینه که بیشتر سعی میکنن محافظه کاری بکنن و چون خب ما میگیم که شفت ثروتمندی هستیم، شاید تو هیچ پروژه‌ای من ندیدم که خان زیاد روی این قضیه مثلا مانور بدن، شما چرا اینقدر متریال زیاد مصرف کردید. ولی من همیشه صحبتم توی کاری که در واقع انجام میدم و توی کلاس هم اینه که یک مهندس بهساز مهندسی است که کارشو بهینه انجام بده با حداقل متریال و دقیق ترین آنالیز ها. یعنی وقتی ما تحلیل غیر خطی رو داریم، وقتی ما بهترین نشریه رو داریم، وقتی ما دستور عمل داریم، سوادش رو داریم، محافظه کاری رو من اصلا توصیه نمی کنم.
یه توضیح برای شنوندگانمون در ارتباط با انواع روش های تحلیل بفرمایید و اینکه مزیت روش تحلیل غیر خطی بین این انواع روش چیست؟
ببینید، به طور کلی ما تحلیل ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یا تحلیل ما خطی است یا غیر خطی. خب میدونیم که واقعا ساختمون وارد حوزه غیر خطی میشه. وقتی من دارم تحلیل خطی میکنم، یعنی اینکه من حوزه غیر خطی رو نمیبینم، نه اینکه ساختمان من واقعا طوری اینو در واقع تحلیل کردم، یعنی طراحی کردم که واقعا وارد خطی بشه. تحلیل من خطی بوده. به طور کلی وقتی ما تحلیلمون غیر خطی هست، یعنی رفتار واقعی سازه رو میبینیم و هر چقدر شما واقع گرایانه روی سازه در واقع بررسی بکنید، قطعا مقاطعتون بهینه در میاد. ببینید، من نمیخوام بگم سبک، بعضی از تعزاتون سبکتر میشه، بعضی سنگینتر میشه، در مجموع سبکتر میشه اما بهینه میشه. یعنی شما وقتی شما تحلیل خطیه، اینه که از یک بردی به بعد رو نمیبینی، بعد مجبوری به خاطر اون جهلی که تو تحلیل داریم ما همیشه محافظه کاری بکنیم. اصلا محافظه کاری مساوی با جهل. یعنی ما هر جایی که نمیدونیم میگیم پس بذار متریال بیشتر به کار ببرم. در یک آنالیز های غیر خطی، شما چون آنالیز دقیقه، دقیقا اون متریالی که باید استفاده میکنیم.
فهمیدید که آنالیز غیر خطی خلاصه شده از آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی هستش. اینی که ما برای اینکه اون آنالیز ها رو به جهت حالا سری پیچیدگی ها یا وقتگیر بودن ها مواد این چنینی دقت بسیار زیاد که نیاز داره، برای اینکه اون کار رو انجام ندیم، یا در واقع روشی ساده شده ای رو در واقع اختراع کردن که با اون روش در واقع بتونیم اونو انجام بدیم. در ارتباط به اینکه تا چند از این ساده شده از سادگیش و مواد این چنینیش رو توضیح فهمید.
نگونید تحلیل ها علاوه بر این که به خطی و غیر خطی تقسیم میشن به استاتیکی و دینامیکی هم تقسیم میشن. ما خب میدونیم که اگر سایزهی توی زایناممون هست که ارتفاعش کوتاه باشه، پلانش منظم باشه بچه بچه، اینها باعث میشه که ما یکی از مدهای سازه رو بتونیم به عنوان آنالیزمون انتخاب کنیم. یعنی یک مدی وجود داره که این مد با توجه به اینکه جرم مدی بالایی داره و اکثر جرم سازیتون مد ارتعاش میکنه، در واقع ما میتونیم آنالیز رو متمرکز کنیم تک مد. به این آنالیز ها میگن استاتیکی. اگر که چند تا مد رو در نظر بگیرم میشه دینامیکی. یعنی وقتی من نتونم یک دونه مد رو در نظر بگیرم به دلیلی که جرم مدی مؤثر بالایی نداره، مجبورم تعداد زیادی مد در نظر بگیرم که میشه دینامیک. حالا خطی و غیر خطی هر کدوم از اینها تقسیم میشن. یعنی ما به خطی استاتیکی، خطی دینامیکی، غیر خطی استاتیکی و غیر خطی دینامیکی تقسیم میشن. خب در مورد خطی که حالا بحث خاصی نداریم، بخاطر تحلیل بسیار محافظه کارانه و غیر دقیقی هست، اما یادتون باشه درسته تحلیل خطی محافظه کارانه و غیر دقیقه، اما ساده است. نکنید همچنان در سراسر دنیا هم از آنالیزهای خطی داره استفاده میشه، به دلیل اینکه آیین‌نامه‌ای که ما می‌نویسیم باید قابل بررسی و قابل اجرا برای اکثر مهندسین باشه. آنالیز غیر خطی یه خورده حرفه‌ای‌تره که حالا روی در واقع موضوعات خاص بحث میکنه. غیر خطی هم همچون که گفتم استاتیکی و دینامیکی میشه، که به استاتیکش میگن پوش آور و دینامیکیش هم باز میگن تاریخ زمانی، که ما یک رکورد واقعی زلزله رو میذاریم و در واقع یک آنالیز دینامیکی غیر خطی انجام
میدیم. در واقع دینامیکی شبه طیفی داریم، یه دینامیکی در واقع تاریخ زمانی.
بله، دینامیک طیفی غیر خطی هم داریم که اصلا مرسوم نیست. و در واقع وقتی صحبت دینامیک غیر خطی میشه، بیشتر منظور تاریخ زمانی غیر خطی است. خب تحلیل تاریخ زمانی غیر خطی دقیق ترین، کامل ترین تحلیل هست. شما رفتار واقعی یک سازه رو میبینید، رکورد واقعی یک زلزله رو هم قرار میدید. خب دیگه ما از این کاملتر نداریم و میتونیم بازتاب‌های دقیق سازه رو ببینیم. ولی مشکلی که اینجا وجود داره، اولا این تحلیل فوق‌العاده حرفه‌ای است، خیلی وقت میگیره، نیاز به علم خیلی زیادی داره. برای همین یه تحلیل ساده اینجا درست کردم به نام پوش آور یا تحلیل استاتیکی غیر خطی، که درسته که تحلیل ساده است ولی یادمون باشه این تحلیل استاتیکیه، یعنی بالاخره تک مد رو در نظر میگیره. البته روش های وجود داره که اثرات مد های بالاتر هم تو این تحلیل میبینیم، ولی بالاخره هرچی باشه وقتی ارتفاع یک سازه زیاد میشه بالاخره دقتش از دست میده.
همونطور که فرمودید ما البته تحلیل‌های غیر خطی توی آیین‌نامه 2800 پیوسته روش جدید داشتم اومده که میشه به عنوان روش اختیاری مهندس‌طراح از اون روش استفاده کنه برای ارزیابی اون سیستم سازی خودش. اما به جهت همون که فرمودید استاتیکی بودنش یه سری محدودیت وجود داره، هم برای تعداد ارتفاع خاصی رو میشه از اون تحلیل ها استفاده کرد، پیچیده بودنش یه ذره کارو سخت میکنه و حال دانشجوامون تا قبل از این با این نوع تحلیل آشنا نبودن، با استاتیکی معادل یا دینامیکی شبه طیفی کارشون انجام میدن، ولی الان تو ویراش جیهان 2800 یکی از اختیاراتش اینه که میتونه از تحلیل غیر خطی برای حتی یک سازه که در حال ساخت هستش هم استفاده بکنن. چه منابعی یادآوری میفرمایید دانشجوامون مطالعه بکنن، چه توضیحاتی به این زمینه از نظر دارید؟
اولا واقعا خیلی عالیه که در آیین‌نامه 2800 که به عنوان جنرال ترین و در واقع در دسترس ترین آیین‌نامه ما هست برای مهندسین عمران، اونجا اومدن تحلیل‌های غیر خطی رو به عنوان آپشنال هم بذارن، خیلی عالی هست. نگاه کنید اگر من الان مدرس تحلیل غیر خطی هستم، اگر تحلیل غیر خطی الان باب شده، الان پایان نامه هامون داره به این سمت میره، به خاطر وجود نشریه 360 هست. مؤلفان عزیز نشریه 360، وقتی که نشریه 360 رو دنیای مهندسی ما ترائه کردن باعث شد که سطح علمی مهندسین ما از تحلیل خطی بره به سمت تحلیل غیر خطی و این رشد رو مدیون اون نشریه هستیم. حالا چون اون یک نشریه خیلی خاص هست برای تقریبا فوق لیسانس ها هست، اما اگه تو آیین‌نامه 2800 این مطلب بیاد، این خیلی پخش بیشتری داره بین مهندسین ما و مهندسین ما سطح علمیشون میره بالا و این درسته. یعنی آیین‌نامه های ما هستن که ما رو میکشونن بالا و من از این قضیه خیلی خیلی خوشحال هستم. امیدوارم که این آنالیز های غیر خطی رو بیشتر و بیشتر و کاملتر تو آیین‌نامه های ما بیاد و این باعث میشه که تحلیل های ما دقیق‌تر، بهینه‌تر باشه و خصوصا ما بتونیم ساختمان هایی داشته باشیم که مقاطع رو بهینه مصرف کنیم. من روی این قضیه خیلی تاکید دارم. پروژه هایی رو که من ناظر بودم تو امر مقاومت‌سازی دیدم که واقعا بحث اقتصاد رو اصلا رعایت نمی کنن. فکر می کنن هرچی سازه رو ما سنگین تر کنیم مثلا بهتر هست. من پروژه هایی رو دقیقا دیدم که اومدن اینقدر میلگر ریختن تو این پیش، اینقدر اومدن مهار بند زدن. به خاطر چی؟ به خاطر همون بحث جهل. من همیشه محافظه‌کاری مصیبت جهل میدونم. یعنی اگر من اطلاعات دقیقی داشته باشم، آنالیزم دقیق باشه، سوادم قوی باشه، هیچ وقت نیاز ندارم اینقدر سازمان سنگین بدم.
یه مقدار در طور به نرم افزارهایی که باش تحلیل غیر خطی انجام میشه، چه نرم افزارهای تجاری چه اونهایی که آکادمیک هستن، توضیح بفرمایید. ویژگی هر کدوم از اینها رو بفرمایید.
خب نرم افزاری که آنالیز غیرخطی باش انجام میشه سی‌تپس هست، سب هست، پرفورم هست، اوپنسیز، هایدار، کاباکوس و این نرم افزار هست. به طور قطع و یقین اول شما باید اول در واقع موضوع کارتون مشخص کن. اگر کار شما کار تجاری هست، دارین در واقع پروژه اجرایی میخواین و این رو آنالیز غیرخطی کنید، من توصیه میکنم سراغ سب و پرفورم بشید. این تپس تو غیر خطی مشکل داره. اولا اینکه اصلا آنالیز تاریخ زمانی غیر خطی در این تپس طریق مدال انجام میشه و هینج های شما رو به رسمیت نمیشناسه. اون ما مجموع شما لینک های غیر خطی بذارین که خلا بحث خاص خودش رو داره. اما برنامه سب خیلی خیلی بهتر از این تپس تو تحلیل غیر خطی. و در مورد پرفورم هم باز پرفورم از سب بهتره، منتها سب ساده تره. یعنی پرفورم یک زد در واقع تون مدل سازیش و تعریف مفاصل پلاستیکش زمان بیشتری از شما میگیره، اما آنالیزش راحت تره. سب یک ذره بحث مشکلات عدم همگرایی رو داره که البته من دورهای که از سال 80 شروع کردم این افتخار رو داشتم که برای اولین بار اشاره بکنم به مشکلات عدم همگرایی در برنامه سب. تا قبل از اون در هیچ کتابی در هیچ کلاسی این چیزها رو ندیدم. خودم به مشکل عدم همگرایی خوردم، خودم راهکارهای برطرف کردن اون رو با سعی خطا پیدا کردم. سب یک ذره تو آنالیز و مشکل عدم همگرایی داره، پرفورم راحت تره، ولی خب از اون طرف نتایج پرفورم یک ذره قابل قبول تر از سب هست. در مجموع این دوتا نرم افزار برای کارهای در واقع پروژه اجرایی میشه استفاده کرد. البته پروژه تحقیقات خیلی زیادی هم با این دوتا نرم افزار انجام میشه، مقالات بین المللی خیلی زیادی با این دوتا انجام شده، هیچ مشکلی از اون لحاظ نیست. اما در خصوص کار تحقیقاتی شاید بهتر باشه که ما بیشتر بریم سراغ اوپنسیز، به دلیل اینکه اولا این نرم افزار خب اون بحث قرید و اون قفل شکسته ایناشو نداره، یک برنامه هستش که سورسش بازه. شاید بهتر باشه ما کارهای تحقیقاتمون رو روی نرم افزار انجام.
یه موقع در صورت با تفاوت سب و پرفورم بیشتر توضیح بدید. بعضی شرکت‌های مشابه ما هستی که نتایج نفس سب رو قبول ندارن. حالا علتشون چیه؟ آیا مورد قبول هستیم ادعا یا غیر؟
نگاه کنید، سب یک برنامه ترزونی نیست که ما بگیم که نتایجش رو قبول نداریم چون یه برنامه مثلا حالا احتمال تلاش مثلا غلط باشه. من اصلا این حرف رو قبول ندارم. برنامه سب بسیار برنامه دقیقی است، بسیار هم هزینه خریداریش بسیار بالاست و توسط دانشگاه برکلی که معتبرترین دانشگاه دنیا داره تیزش نوشته میشه. فقط نگرانی که در این وسط وجود داره، اگر من قفل این نرم افزار رو میشکنم، یه خورده توی صحت نتایج این نسخه که دست منه باید یه خورده حساس باشم. یعنی اگر من اومدم یک مدلی رو از روی یک مقاله که وریفای کردم با این نرم افزارم و اطمینان پیدا کردم که نرم افزارم نتایجش درسته، اون موقع من نمیتونم قبول کنم که کلا صف استفاده نکنیم.
در ارتباط با نحوه تعریف کردن مفاصل اوتو توی صف توضیح بفرمایید.
در برنامه صف، به دلیل که برنامه صف بسیار بسیار برنامه کاربرپسنده و یک ویژگی داره به نام مفاصل اوتو. این مفاصل اوتو مفاصلی هستند که مطابق با فما 356 هستند، یعنی دقیقاً پارامترهای فما رو دارن، هوشمند هستند و میرن خودشون تو جدول فما سعی و خطا میکنن و بهترین ردیف رو انتخاب میکنن. البته محدودیت هم دارن، بله، مثلا بعضی از مقاطع رو نمیتونید شما این مفصل رو بهش اختصاص بدید، مفاصل اوتو، و یک سری محدودیت دیگه دارن. اما بسر اینه، آیا با توجه به این محدودیت ها من نباید از این مفصل استفاده بکنم؟ جواب من اینه که در مقاطع فولادی به خاطر اینکه ما در انتخاب ردیف مفصل زیاد مشکلی نداریم، یعنی دستی هم میتونیم این مفصل رو بدیم، اوتو استفاده نکنم، نگرانی بابت این ندارم. در بتون به دلیل اینکه من برای انتخاب ردیف مفصل، هر ردیف به نیروی محوری و برش ارتباط داره، انتخاب ردیف مناسب تقریبا غیر ممکنه. یعنی در یک پروژه 5-6 طبقه بتونی اگر شما بخواهید دقیقا برید مفصلی رو بردارید که نیرو محوری و برش ستونتون دقیقا تون ردیف قرار بگیره، علاوه بر این که تیراتونم به در واقع برش رابطه داره، این سعی و خطا بدون مفصل اوتو غیر ممکن هست. یعنی اگر شرکت مشاوری، کسی، مهندسی داره ادعا میکنه آقا مفصل اوتو رو من تو بتون در برنامه صف قبول ندارم و خودم میتونم دستی بهتر تعریف کنم، بیاد این کار رو انجام بده، چون من اطمینان دارم که نمیتونه. یعنی انقدر این سعی و خطاها زیاد میشه در شما در یه ساز 5 طبقه بتونی، چند تیپ تیر داری، چند تیپ ستون داری، اینکه بتونی دقیقاً بری مطابق با فما کار کنی غیر ممکنه به نظر من. توی بتون ما از اوتو صف استفاده میکنیم، قابل که دفاع هم هست، دقیقاً میره پارامترهای فما میخونه، هیچ مشکلی هم نداریم باهاش. توی فولاد با توجه به مسائلی که هست اگر هم استفاده نشد اشکالی نداره. یعنی به نظر من ما نباید یا سیاه باشیم یا سفید باشیم، یا بگیم اوتو 100% خوبه یا بگیم بعد ما بشناسیم نقاط ضعفش رو، بشناسیم نقاط خوبش رو، بشناسیم اون موقع با توجه به خواسته ای که داریم از اون مفصل استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. شما چه صحبت پایانی دارید برای شنوندگان بفرمایید؟
خواهش میکنم از این خدمتتون که من در مورد دوره‌های آموزشی می توضیح بدم. من فکر میکنم مدرس وظیفه اصلیش اینه بره سخت‌ترین مطالب علمی رو به زبون ساده صحبت بکنه. اگر ما بلد باشیم نحوه ارائه رو، اگر ما بلد باشیم، اگر مدرسین ما بلد باشن که با زبون ساده صحبت بکنن، قطعا بچه‌های خوب خواهند شد. و نقص علمی بسیار زیادی که من تو بچه‌ها دیدم فقط به نظر من اشکال سر نحوه تدریس ما تو دانشگاه‌ها، و اینو من ثابت کردم که بچه‌ها میتونن خیلی موفق باشن. و افتخارات دوره من اینه که از کلاس من مدرس میاد بیرون. خیلی از مدرسای عزیزی که الان دارن تدریس میکنن از دانش آموخته همین دوره هستن و من افتخار میکنم. همینجا هم اعلام میکنم که 100% از این عزیزان حمایت میکنم و واقعا مایه افتخار من هست که ما بتونیم این علم رو پخش بکنیم. هر چقدر مدرسین ما بیشتر باشن باعث میشه سطح علمی ما بالاتر بره.
خیلی متشکرم شما از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان قرار دادین. برای شما آرزوی موفقیت دارم.